پراچه 105 زندگی زن در ملت‌های عقب مانده. زندگی زن در امت‌ها و قبایل وحشی از قبیل ساکنین آفریقا و استرالیا و جزایر مسکون در اقیانوسیه و آمریکای قدیم و غیر اینها نسبت به زندگی مردان نظیر زندگی حیوانات اهلی بود. آن نظری که مردان نسبت به حیوانات اهلی داشتند، همان نظر را نسبت به زن داشتند و به زنان با همان دید می نگریستند. به این معنا که انسان به خاطر طبع استخدامی که در او هست، همانطور که این معنا را حق خود می شمرد که مالک گاو و گوسفند و شتر و سایر حیوانات اهلی خود باشد و در آن حیوانات هر نوع تصرفی که می خواهد بکند و در هر حاجتی که برایش پیش می آید به کار ببندد، از مو و کرک و گوشت و استخوان و خون و پوست و شیران استفاده کند و به همین منظور برای حیوان طویله می ساخت و حفظش می کرد و نر و ماده آنها را به هم می کشانید تا از نتایج آنها هم استفاده کند، بار خود را به پشت آنها می گذاشت و در کار شخمه زمین و کوبیدن خرمن و شکار آنها را به کار می گرفت و به طرق مختلف برای کارهای دیگر که نمی توان شمرد حیوانات را استخدام می کرد. و این حیوانات بی زبان از بهره های زندگی و آنچه که دلهایشان آرزو می کرد، از خوردنی و نوشیدنی و مسکن و جفتگیری و استراحت آن مقدار را دارا بودند که مالکش در اختیارش بگذارد و انسان هم آن مقدار در اختیار حیوانات می گذاشت که مزاحم و منافی با اغراضش نباشد. او این حیوانات را تسخیر کرد تا به زندگی او سود رساند، نه اینکه مزاحم زندگی او باشد. و به همین جهت بسیار می شد که بهره کشی از آن زبان بسته ها مستلزم رفتاری می شد که از نظر خود آن حیوانات بسیار ظالمانه بود. و اگر حیوان زبان می داشت و خودش ناظر در سرنوشت خود بود، فریادش از این زورگویی های عجیب بلند می شد. چه بسیار حیوانی که بدون داشتن هیچ جرمی مظلوم واقع می شد و چه بسیار حیوان ستم کشی که از ظلم صاحبش به استغاثه در می آمد و امروز هم در می آید و کسی نیست که به دادش برسد و چه بسیار ستمکاری که بدون هیچ مانعی به ظلم خود ادامه می دهد. چه بسیار حیواناتی که بدون داشتن هیچ گونه استحقاق زندگی لذت بخشی دارند و تنها به خاطر اینکه سگ خوش قواره ایست از کاخها و بهترین ماشینها و بهترین غذاها برخوردار باشند و فلان اسب فقط به خاطر اینکه نژاد خوبی دارد در ناز و نعمت به سر برده و در مسئله تخمگیری از او استفاده کنند. و برعکس چه بسیار حیواناتی که بدون هیچ تقصیری در سخت‌ترین شرایط زندگی کنند و مانند الاغ باربر و اسب اساری دائما در زحمت و سختی باشند. حیوان برای خودش هیچ حقی از حقوق زندگی ندارد و در سایه حقوقی که صاحبش برای خودش قائل است زندگی می کند. اگر کسی پای سگی و یا اسبی را بشکند، از این نظر تعقیب نمی شود که چرا حیوان بی زبان را آزردی و حق او را پایمال ساختی، بلکه از این نظر تعقیب می شود که چرا به صاحب حیوان ضرر رساندی و حیوان قیمتی او را از قیمت انداختی. همه اینها برای این است که انسان زندگی و هستی حیوانات را دنبال روی زندگی خود و فرع هستی خود می داند و ارزش جایگاه آنها را توفیلی ارزش وجودی خود می شمارد. در این امتها و قبائل زندگی زنان نیز در نظر مردان چنین زندگی بود، یعنی مردان زندگی زنان را پیرو زندگی خود می دانستند و معتقد بودند که زنان برای خاطر مردان خلق شدند و به طور اجمال و سربسته و بدون اینکه فکر کنند چه می گویند می گفتند هستی وجود زنان و زندگیشان تابع هستی و زندگی مردان است و عیناً مانند حیوانات هیچ استقلالی در زندگی و هیچ حقی ندارند و زن مادام که شوهر نکرده تحت سرپرستی و ولایت پدر است و بعد از ازدواج تحت ولایت شوهر است، آن هم ولایت بدون قید و شرط و بدون حد و مرز. در این امت‌ها مرد می‌توانست زن خود را به هر کس که بخواهد بفروشد و یا ببخشد و یا او را مانند یک کالا قرض دهد تا از او کام بگیرند، بچه دار شوند یا به خدمت بگیرند و یا بهره‌های دیگر بکشند. و مرد حق داشت او را تنبیه و مجازات کند، کتک بزند، زندان کند و حتی به قتل برساند و یا او را گرسنه و تشنه رها کند، حال او بمیرد یا زنده بماند. و نیز حق داشت او را مخصوصاً در مواقع قحطی و یا جشن‌ها مانند گوسفند چاق بکشد و گوشتش را بخورد و آنچه را که از مال مربوط به زن بود مال خودش می دانست. حق زن را هم حق خود می شمرد، مخصوصاً از جهت داد و ستد و سایر معاملاتی که پیش می آمد خود را صاحب اختیار می دانست. و بر زن لازم بود که از مرد، پدرش باشد یا شوهرش، در آنچه امر و دستور می دادند کورکورانه اطاعت کند، چه بخواهد و چه نخواهد. و باز به عهده زن بود که امور خانه و اولاد و تمامی مایحتاج زندگی مرد را در خانه فراهم نماید و باز به عهده او بود که حتی سخت‌ترین کارها را تحمل کند، بارهای سنگین را به دوش بکشد، گلکاری و امثال این کارها را بکند و در قسمت حرفه و صنعت پست‌ترین حرفه را بپذیرد. و این رفتار عجیب در بین بعضی از قبائل به حدی رسیده بود که وقتی یک زن حامله بچه خود را به دنیا می آورد، بلافاصله باید دامن به کمر بزند و به کارهای خانه بپردازد، در حالی که شوهرش با نداشتن هیچ کسالتی خود را به بیماری بزند و در رخت خواب بخوابد و زن بدبختش به پرستاری او بپردازد. اینها کلیاتی بود از حقوقی که زن در جامعه عقب مانده داشت و از بهره هایی که از زندگیش می برد، که البته اهل هر قرن از قرنها بربریت و وحشیگری و خصلت‌ها و خصوصیت‌های مخصوص به خود داشته، سنت‌ها و آداب قومی با اختلاف عادات موروثیشان و اختلاف مناطق زندگی و جوی که بر آن زندگی احاطه داشت مختلف می‌شد که هر کس به کتب تألیف شده در این باب مراجعه کند از عادات و رسوم آگاه می‌شود. زندگی زن در امت‌های پیشرفته قبل از اسلام. منظور ما از امت‌های متمدن و پیشرفته آن روز آن امت‌هایی است که تحت رسوم ملی و عادات محفوظ و موروثی زندگی می‌کردند بدون اینکه رسوم و عاداتشان مستند به کتابی یا مجلس قانونی باشد، مانند مردم چین و هند و مصر قدیم و ایران و نظایر اینها. آنچه در این باب در بین تمامی این امت‌ها مشترک بوده این بود که زن در نظر این اقوام هیچ گونه استقلال و حریت و آزادی نداشته، نه در اراده‌اش و نه در اعمالش، بلکه در همه شئون زندگیش تحت قیومیت و سرپرستی و ولایت بوده، هیچ کاری را از پیش خود منجز و قطعی نمی کرده و حق مداخله در هیچ شأنی از شئون اجتماعی را نداشته است، نه در حکومت، نه در قضاوت و نه در هیچ شأنی دیگر. حال ببینیم با نداشتن هیچ حقی از حقوق چه وظایفی به عهده داشته است. اولا تمامی آن وظایفی که به عهده مرد بوده به عهده اون نیز بوده است، حتی کسب کردن و زراعت و هیزم شکنی و غیر آن. و ثانیا علاوه بر آن کارها اداره امور خانه و فرزند هم به عهده او بوده و نیز موظف بود که از مرد در آن چه میگوید و میخواهد اطاعت کند. البته زن در این گونه اقوام زندگی مرفه‌تری نسبت به اقوام غیر متمدن داشته است، چون اینان دیگر مانند آن اقوام به خود اجازه نمی‌دادند زنی را بکشند و گوشتشان را بخورند و به طور کلی از مالکیت محرومشان نمی‌دانستند، بلکه زن فی الجمله می‌توانست مالک باشد، مثلا ارث ببرد و اختیار ازدواج داشته باشد، گویی که ملکیت و اختیاراتش در این گونه موارد هم به استقلال خود او نبود. در این جوامع مرد می توانست زنان متعدد بگیرد بدون اینکه حد معینی داشته باشد و می توانست هر یک از آنان را که دلش خواست طلاق دهد و شوهر بعد از مرگ زنش می توانست بدون فاصله زن بگیرد، ولی زن بعد از مرگ شوهرش نمی توانست شوهر کند و از معاشرت با دیگران در خارج منزل غالبا ممنوع بود. و برای هر یک از این امت‌ها بر حسب اقتضای مناطق و اوضاع خاصه به خود احکام و رسوم خاصی بود. مثلا امتیاز طبقاتی که در ایران وجود داشت چه بسا باعث می‌شد زنان از طبقه بالا حق مداخله در ملک و حکومت و حتی رسیدن به سلطنت و امثال آن را داشته باشند و یا مثلا بتوانند با محرم خود چون پسر و برادر ازدواج کنند، ولی دیگران که در طبقه پایین اجتماع بودند چنین حقی را نداشته باشند. و مثلا در چین از آنجا که ازدواج نوعی خود فروشی و مملوکیت بود و زن در این معامله خود را یک باره می فروخت، قهرن دیگر معقول نبود که اختیارات یک زن ایرانی را داشته باشد و و همینطور هم بود. یک زن چینی از ارث محروم بود و حق آن را نداشت که با مردان و حتی با پسران خود سر یک سفره بنشیند و مردان می توانستند دو نفری و یا چند نفری یک زن بگیرند و در بهره‌گیری از او و استفاده از کار او با هم شریک باشند. آن وقت اگر بچه دار می شد، غالبا فرزند از آن مردی بود که کودک به او بیشتر شباهت داشت. و مثلا در هند از آنجایی که معتقد بودند زن پیرو مرد و مانند یکی از اعضای بدن اوست، دیگر معقول نبود که بعد از شوهر ازدواج برای او حلال و مشروع باشد، بلکه تا ابد باید بی شوهر زندگی کند و بلکه اصلا نباید زنده بماند. چون گفتیم زن را به منزله عضوی از شوهر می دانستند و در نتیجه همانطور که بر حسب رسوم خود مردگان را می سوزندند، زن زنده را هم با شوهر مرده اش آتش می زدند و یا اگر زمانی زنده می ماندند در کمال ذلت و خاری زندگی می کردند. زنان هند قدیم در ایام حیض نجس و پلید بودند و دوری کردن از آنان لازم بود و حتی لباسهایشان و هر چیزی که با دست یا جای دیگر بدنشان تماس می گرفت نجس و خبیث بود. و می توان وضع زنان در این امتها را این طور خلاصه کرد که نه انسان بودند و نه حیوان، بلکه برزخی بین این دو موجود به حساب می آمدند. به این معنا که از زن به عنوان یک انسان متوسط و ضعیف استفاده می کردند، انسانی که هیچ گونه حقی ندارد مگر اینکه به انسانهای دیگر در امور زندگی کمک کند، مثل فرزند صغیر که حد وسطی است بین حیوان و انسان کامل، به سایر انسانها کمک می کند اما خودش مستقلن حقی ندارد و تحت سرپرستی و ولایت پدر یا سایر اولیای خیش است. بله، بین فرزند صغیر و زن این فرق بود که فرزند بعد از بلوغش از تحت سرپرستی خارج می شد ولی زن تا ابد تحت سرپرستی دیگران بود.